بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تعین الرجوع الى اصالت فساد فسخ المقبون و عدم ترتب الاثر علیه و بقاء آثار العقد فیثبت اللزوم من هذه الجهه. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته مرحوم شیخ رفت سراغ این که نظر نهایی خودش رو در مورد فور و تراخی با ذکر دلیل بیان کنه. ایشون معتقد شد که اقوا این است که خیار قبل فوری است، قول به تراخی درست نیست. چرا؟ به خاطر این که ما نتونستیم به عموم ازمانی اوفو بالعقود تمسک کنیم و فوریت رو با عموم ازمانی ثابت کنیم و همچنین نتوانستیم از استصحاب ثبوت خیار استفاده کنیم و تراخی رو با استصحاب ثبوت خیار ثابتش کنیم. اینم نشد. اینا رو دیگه توضیحات شد قبلا عرض کردیم. خب حالا که اینا نشد پس چه کار کنیم؟ فور رو با چی اثباتش کنیم؟ ایشون میفرماید ما سه تا استصحاب داریم. به یه قرائنی دوستان من عرض میکنم این سه تا استصحاب در واقع بر میگرده به یک استصحاب، یعنی بعضیاش اصلا اگر خود این استصحاب ها مورد نظر باشه قابل خدشه است، اما سه تا استصحابی که مرحوم شیخ بیان میکنه ایناست. یک، اصل فساد فسخ مقبون. اصل این است که فسخ مقبون بگیر اثر نداره، فاسده. استصحاب فساد فسخ مقبون، این یک عرض کنم اصل، که اصل فساد فسخ مقبون میگه تا زمان فور که شما شک نداری که این فسخ فاسده، اونجا فسخ صحیحه. اما بعد از اون که شک داری که آیا فسخی که مقبون انجام میده صحیحه یا فاسده، اصل فساد میگه این فسخ چیه؟ فاسده. دو، اصل عدم ترتب اثر بر فسخ. یعنی اصل این است که این فسخی که انجام میده اثر نداره. خب ببینید این اولی و دومی یکیه یا دوتاست؟ وقتی میگه اصل فساده یعنی اصل این است که اثری نداره دیگه. اصل عدم ترتب اثر همون اصل فساده، اما هر دو جفتش ایشون آورده. ما این دوتا رو خیلی بهش عنایتی نداریم. حالا عرض میکنم چرا؟ چون ممکنه خدشه بهش وارد باشه، که بعضی از محشین هم خدشه کردن، به نظر میرسه خدشه هم خدشه درست نیست. اما یه اصل ایشون میگه که این اصل ظاهرن مخدوش نیست، اصل بقاء آثار عقد. دوستان بزرگوار، روز اولی که آقای قابن و مقبون با همدیگه معامله انجام دادن، اون معامله اثر خودش رو گذاشت، انتقال ملکیت اتفاق افتاد. حالا با فسخ بعد از زمان فور میخوام ببینیم اون آثار باقیش از بین میره، استصحاب بقا داره، استصحاب بقاء آثار عقد. ایشون میفرماد به واسطه وجود این سه تا استصحاب و سه تا اصل، عرض میکنیم عقد لازمه. معناش این است که بعد از زمان فور اگر مقبون فسخ بکنه، این فسخ فاسده، این فسخ اثر برش مترتب نمیشه و اون آثار عقد باقی است. ما استصحاب بقایش رو داریم و لذا دوستان نتیجه فور است نه تراخی. درست شد؟ البته دوستان یک کسی نگه آقا همینجور که استصحاب ثبوت خیار جاری نمیشد به واسطه اینکه موضوع بگید محرز نبود، این استصحاب بقاء آثار عقدم بگید جاری نیست به خاطر اینکه موضوع محرز نیست. ایشون میفرماد اگر کسی هم چه اشکالی به ما بکنه، ما عرض میکنیم استصحاب بقاء آثار عقد جاریست، دلیلش هم این است که موضوع سرش باقیه، موضوع عوض نشده. چرا؟ چون در اصل بقاء آثار عقد دوستان شکمون در رافع یا در مقتضی، شکمون در رافع. در واقع این آثاری که برای این عقد وجود داشت اقتضاء بقا رو داره، فقط ما نمیدونیم آیا اون فسخ مقبون بعد از زمان فور مانع از بقا آثار شده یا نشده. چون نمیدونیم مانع شده یا نشده، اصل این است که این مانع نشده، ولذا دوستان این استصحاب شک در رافعه. اینطور نیست که موضوع محرز نباشه، یعنی ما نمیدونیم اعمال خیار توسط مقبون بعد از زمان فور آیا مانع بقاء آثار عقد میشه یا نمیشه، و چون شک در رافعه ایشون میفرماد پس موضوع محرزه، چون شکمون در رافعه دیگه. وقتی مقتضی موجود است یعنی این موضوع همون موضوع قبلی است، شکمون نهایتا در رافعه. مثل استصحاب طهارت بعد از خروج مرضی، اگر کسی وضو داشت بعد مرضی از او خارج شد، شک کرد که آیا با خروج مرضی آیا طهارت از بین رفته یا نرفته، اینجا شک در مانعیت این خروج مرضی است که آیا خروج مرضی از طهارت مانع می شود یا نمی شود، که ایشون می فرماد اینجا هم استصحاب جاری است. این دوستان در واقع تتمه اون چه که ما در جلسه گذشته کاش میتونستیم میخوندیم که دیگه امروز گرفتارش نمیشدیم. خب بیاید سر عبارت اینو تمامش کنیم. این تعینه‌ای که اول بحث امروز خوندم دوستان جواب چی شد؟ لمای 7-8 سطر قبل. لأنه، برگردید اون بین دو خط تیرا رو نمیخونم. لأنه لما لم یجز التمسک فی زمان ثانی بالعموم ولا باستصحاب الخیار، وقتی که جائز نشد تمسک در زمان ثانی یعنی بعد از زمان فور به عموم، ما به عموم ازمانی و عفو بلغود نتونستیم تمسک کنیم و به استصحاب خیار هم نتونستیم تمسک کنیم، وقتی اینا نشد تعین الرجوع الى اصالت فساد فسخ المقبون. اصل دوستان فساد فسخ مقبونه، این یک اصل، و اصل عدم ترتب اثر بر فسخه، این عدم ترتب دوستان عطبه به همون فساده، و همچنین اصل بقاء آثار عقد است. یه نقطه بگذارید دوستان، یه لحظه حواستون به من باشه. این که من عرض کردم اون اصل فساد فسخ مقبون مخدوشه، علتش میدونید چیه؟ ببینید اصل فساد فسخ مقبون این متیقنش کی بوده؟ آخه تو استصحاب باید یه زمانی متیقن باشه یه زمانی مشکوک. ما از زمان سابق که متیقن است حکم رو بکشیم بیاریم سراغ زمان مشکوک. این اصل فساد، استصحاب فساد فسخ، این فسخ مقبون کی فاسد بوده که الان ما شک میکنیم که فاسده یا نه و میکشونیمش به زمان لاحق؟ اگر دوستان قبل از عقد منظوره، که قبل از عقد سالمه به انتفاع موضوعه. چرا؟ چون قبل از عقد اصلا عقدی وجود نداشته که ما بخوایم ببینیم آیا فسخش فاسده یا فسخش صحیحه، اون که اصلا محل از دایره بحثمون خارجه، عرض کنم سالمه به انتفاع موضوعه. اما اگر مرادتون فساد فسخیست که بعد از عقد وجود داشته، خب بعد از عقد کی بوده که شما یقین داشته باشید که فسخ مقبون فاسده؟ ما علم یقین به فساد اصلا نداریم بعد از عقد. بلا فاصله بعد از عقد دوستان هر وقت این بیاد فسخ بکنه، ما احتمال میدیم این فسخ اثر داشته باشه. ما علم به اون فساد و یقین به اون فساد نداریم. مرحوم اصفهانی ببینید عبارتش اینه، یه خط و نیم عرض میکنم تونتون میخونم، نمیخواد بنویسید فقط گوش بدید. میگه هازل اصل، این اصل فساد ها، به هازل عنوان لا اصل له، ریشه نداره، دلیل نداره. چرا؟ از فساد الفسق قبل العقل من باب سالبت به انتفاع الموضوع و بعد العقل لا یقین بهی. اون دومی هم که گفتیم برمیگرده به اولی. مهمترین اصلی که شیخ انصاری میتونه بهش تمسک بکنه چیه؟ همین سومیه. بعدن هم دوستان، حالا نمیدونم امروز برسیم یا فردا، یه عبارتی ایشون داره که انگار نشون میده خود جناب شیخ انصاری هم بین این ستا اونی که براش مهمه و عرض کنم خدمت شما اصلیش همین سومیه. اصل بقاء آثار عقل، اینو حالت یقینی داره بعد از عقل، یعنی بعد از عقل ما یقین داریم آثار عقل چی شده؟ بار شده. بحث سر این است که این آثار آیا به واسطه فسخ از بین میره یا نمیره؟ شک میکنیم، استثاب بقا آثار میکنیم. فیثبت اللزوم من هذه الجهة، اینجا لزوم ثابت میشه از جهت وجود این استثاب ها. و هذا یعنی این استثاب بقاء آثار عقل مثلا ليس كاستثاب الخيار، این مثل استثاب خیار نیست که شما بگید استثاب خیار جاری نمیشد اینجا هم جاری نمیشه، نه، هذا ليس كاستثاب الخيار. چرا؟ لان الشک هنا في الرافع، چون در بحث ما یعنی استثاب بقاء آثار عقل شکمون در رافع. دوستان چجوری شکمون در رافعه؟ چون ما نمیدونیم اعمال خیار توسط مقبون بعد از زمان فور آیا مانع برای بقا آثار هست یا نه، و الا اون بقا آثار خود به خود مقتضی بقا رو داره، نمیدونیم آیا این فسخ مانع شد یا مانع نشد. این محل شک ماست. حالا که شک در رافعه، فالموضوع محرزان کما فی استصحاب الطهاره بعد خروج الماء. دوستان این فا رو چی معنا میکنید؟ از فا چی میفهمید؟ میخوام یه نکته ای که یکی از دوستان دو سه روز پیش سر درس مطرح کرد اون رو تأییدش کنم. ببینید این فا میخواد بگه نتیجه شک در رافعه این است که موضوع محرزه. یعنی انگار شیخ انصاری میخواد بگه هر وقت شکمون در رافعه بود بگید موضوع محرزه، هر وقت شک در مقتضی باشه موضوع محرز نیست. این عبارت اینجا، این فایی که اینجا آورده، شاید اون اشکالی که از بعضی از محشین ما صفحه 210 تو پاراگراف دوم مطرح کردیم اون اشکال رو بتونه دفع بکنه. بیارید صفحه 210 پاراگراف دوم رو. نعم لو احرز الموضوع من دلیل لفظی علی المستصحب او کان الشک فی رافع الحکم. آباریکلا تو این او دوستان ما میگفتیم واب مناسب تره. چرا؟ چون اگر او باشه یه مشکلی پیش میومد، مشکلش این بود که تو شک در مقتضی انگارشون پذیرفته بود، یعنی اگر شک در مقتضی باشد عرض کنم خدمت شما، ایشون اگر احراز بشه موضوع از دلیل لفظی انگار اینو پذیرفته بود، میگفتیم او معناش اینه. اما با این فایی که اینجا آورده، اگر ما تونستیم، اگر خوب دقت کنید، اگر ما از این فایی که امروز خوندیم تونستیم نتیجه بگیریم که جناب شیخ انصاری از کسانیست میگه هر وقت شک ما در رافع باشه موضوع محرزه، هر وقت شک در مقتضی باشه بگید موضوع محرز نیست، اگر اینطور باشه اون او قابل توجیهه. چرا؟ چون وقتی میگه او کان شک فی رافع الحکم، یعنی همین که شک دار عرض کنم رافع شد خود به خود مقتضی چیه؟ موجوده، خود به خود مقتضی موجوده. حالا میفرماید فل موضوع محرزان کما فی استصحاب الطهاره بعد خروج المرض، اگر یک کسی وضو داشت بعد مرض از او خارج شد این استصحاب طهارت میتونه بکنه شکم در رافع. فهم وقتنم والحمدلله، این که میگه فهم وقتنم والحمدلله انگار فهم دوستان اشاره به چیه؟ دقته. تمام شد. دوستان بزرگوار، ما تا به حال برای فور یه دونه دلیل ذکر کردیم، یه دونه دلیلی که شیخ انصاری اونو پذیرفت، به دلش نشست، اونم همین استصحاب بقاء آثار عقد بود. حالا دوستان یه دلیل دیگری میخواد ذکر بکنه، گرچه دوستان تو این جایی که میخواد ذکر دلیل بکنه نمیگه این دلیله، نمیگه این معیده، اما دو سه سطر بعد خودش میگه که این در حد معیده، در حد دلیل نیست. آخرش هم میگه فیه تأملان، این نشانه این است که این در حد معیده. اما علی ای حال این معیده که ایشون آورده چیه؟ که حالا مثلا ما یه دلیل دیگه بخوایم فرضش بکنیم. ببینید دوستان اینو تو لومعم اینجور که من یادمه خوندید. اگر شما خیار قبل رو در حد فور برای مقبون قائل نشید، بگید متراخیان این آقا خیار قبل داره. خب اینجوری آقای قابن چی میشه؟ متضرر میشه. بالاخره قابن تا کی صبر کنه؟ شما که نمیتونید بگید آقا در حد فور که میگیم، عذر میخوام، در حد تراخی که میگیم مثلا تا دو روز، تا سه روز، تا یه هفته. تراخی یعنی الی الابد. خب اگر بنا باشه قابن الی الابد خیار داشته باشه، عذر میخوام مقبون، الی الابد خیار داشته باشه، قابن بیچاره بلا تکلیف میمونه. امروز میره سراغ مقبون میگه آقای مقبون شما تصمیم چیه، میخوای فصل کنی یا نه؟ میگه حالا برو فردا بیا. فردا میره میگه حالا میخوام برم مکه، بذار برم مکه و برگردم. پس فردا میگه دامادی بچه‌م حالا باید فکر کنم. ها این بنده خدا رو میذاره توی به قول بعضیا آب پیاز. خب این بلا تکلیف میمونه، این باعث ضرر به قابنه و همین باعث شده بعضی انگار خواستن برن سراغ چی؟ بگید سراغ فور، بگن فور درسته نه تراخی، چون تراخی مبتلای به این مانع، مبتلای به این اشکاله. و این فقط اینجا نیستا، تو عقد فضولی هم همین جوره. آخه تو عقد فضولی هم آقایون همین حرف رو اونجا مطرح میکنن. اگر شما عقد فضولی رو انجام دادید با یک فردی، بعد این عقد فضولی رو بردید پیش مالک، به آقای مالک گفتید اجازه بده، اجازه میدی، رد میکنی، اونجا این بحث وجود داره که آیا مالک در حد فور میتونه تصمیم بگیره یا نه متراخیان میتونه تصمیم بگیره. اونجا هم گفتن اگر بنا باشه شما متراخیان به مالک بگید تو حق داری اجازه بدی یا رد کنی، خب مالک اینجا اگر بنا باشه هی امروز کنه، فردا کنه، هفته بعد بیا، ماه بعد بیا، این آقای مشتری اسیر، این طرف مقابل این عقد فضولی ضرر میکنه. الان من یه معامله فضولی با این آقا انجام دادم، این آقا مشتری اسیره، یه جنسی رو از من خریده، به بیع فضولی هم خریده ها، بعد من میام به مالک میگم آقا معامله که با این آقا کردم شما اجازه میدی؟ اون آقا ای امروز و فردا کنه. خب این بنده خدایی که اومده یه جنسی رو از من خریده به بیع فضولی چه کار کنه؟ نه تو پولش میتونه درستابی تصرف کنه کمکم کنه، نه در مبیع میتونه درستابی تصرف کنه. هی منتظره ببینه اون آقا بالاخره اجازه میده یا نمیده. خونه خریده، میخواد تعمیرات کنه، میخواد بفروشه، میخواد یه بلایی سرش بیاره، میخواد یه استفاده ای ازش بکنه، همینجور باید هی معطل بمونه تا وقتی که اون آقا تصمیم بگیره و اجازه بده. خلاصه دوستان، قول به تراخی هم در بحث خیار هم در بحث اجازه بیع فضولی، قول به تراخی مبتلای به این مشکل هست. البته دوستان نهایتا خود جناب شیخ انصاری فرماید این نمیتونه دلیل باشه. وفیه تأملون، چرا دوستان وفیه تأملون؟ خوب دقت کنید عرضم رو. برخی گفتن آقا این فیه تأملون علتش اینه که آقای قابل ممنوع از تصرفات نیست که بخواد ضرر بکنه. ببین آقا یه وقت هست قابل که این معامله رو کرده، تو اون جنسی رو که معامله کرده و مثلا خریداری کرده نمیتونه تصرف کنه. خب شما میگید وقتی نمیتونه تصرف کنه طرف مقابل هی امروز و فردا بکنه ضرر میکنه، اما قابل با خیال راحت بره تو خونه خودش بشینه، هر وقت هم دلش میخواد از این مبیعی که خریده به بیع عرض کنم به معامله قبلی معامله کرده، هر وقت دلش میخواد استفاده کنه. اون آقا 6 ماه میخواد امروز فردا کنه بکنه، من که دارم تو اون مال تصرف میکنم چه ضرری کردم؟ گفتن ضرری؟ بله بفروشه. نه بفروشه، 6 ماه 1 سال صبر کنه که نکنه، همون لحظه اول بفروشه. هر نوع تصرفی، چه تصرف ناقل چه تصرف مطلق، هر کار دلش میخواد میتونه بکنه. آقا مالکه، دقت میکنید؟ هر نوع تصرفی، چه به بی، چه به عرض کنم استفاده، چه به نقل، هر کار دلش میخواد میتونه بکنه. لذا گفتن این ضرر نیست. مرحوم سید یزدی اینو گفته، ما یه انقلتی داریم که حالا عرض میکنم، شاید شما ناظر به اون انقلت باشید، عرض میکنم شهیدی انقلتی به این قضیه داره، توضیح میدم براتون. دو خط و نیمه اینو بخونم. هازا مضافن الی ما قد یقال. هازا یعنی چی؟ یعنی این دلیل اول ما برای فور رو، دوستان بزرگوار، دلیل اولمون برای فور چی بود؟ استصحاب بقاء آثار عقل. اینو داشته باش. غیر از این دلیل یه دلیل دیگه هم داریم که البته عرض کردم این دلیل دوم مخدوشه به نظر خود شیخ و لزام در حد تأیید بیشتر نمیپذیره. مضافاً الی ما قد یقال هنا و فی ما یشبهه، بعضیا هم تو اینجا تو خیار قبل هم در ما یشبهه، ما یشبهه کجاست؟ من اجازت عقد الفضولی و نکاح الفضولی و غیره، ما تو معاملات فضولی هم همین حرف زده شده. من ان تجویز تأخیر فیها، اگر شما اجازه تأخیر بدید در این موارد، یعنی چی اجازه تأخیر بدید؟ یعنی به آقای مغبون بگید تو هر وقت دلت میخواد بیا خیار رو فسخ کن، معامله رو فسخش کن، یا به مالک بگید هر وقت دلت میخواد اجازه بده. ایشون میفرماید من ان تجویز تأخیر فیها ضرر علی من علیه الخیار، این ضرر است بر کسی که بر علیه او خیار است. بر علیه او خیار است یعنی قابن. خب قابن بیچاره تا کی صبر کنه که این آقا تصمیم بگیره؟ هی امروز میره میگه فردا، فردا میره میگه یه هفته دیگه، یه هفته دیگه میره میگه یه ماه بعد. خب این ضرر میکنه. ایشون میفرماد رفیه تأملان، تأملش هم عرض کردم به اینه که عرض کنم خدمت شما به جهت این که آقای عرض کنم خدمت شما قابن میتونه تصرف بکنه در این مال، بگیم هیچ ضرری براش نیست و چون ضرری براش نیست لذام عرض کنم خدمت شما مشکلی نداره. ببینید دوستان خوب عرضم رو دقت کنید، اگر فقط و فقط بحث در مورد تصرفات آقای قابن بود و از حیث تصرفات شما میخواستید بگید ضرر وجود داره، میگفتیم این چون هر تصرفی رو چه تصرف ناقل چه تصرف مطلق میتونه انجام بده ضرری براش نیست، اگر فقط بحث سر تصرفات بود. اما به نظر میرسه دوستان فقط بحث سر تصرفات نیست، گاهی طرف میتونه تصرف کنه اما این تصرفات در فرض اعمال خیار آقای مقبون یه تبعاتی به دنبال دارد که اون تبعات برای این آقا ضرر درست میکنه. من درسته میتونم تو این مال تصرف کنم، اصلا بفروشمش، هبه بدم، اتلافش کنم، اما اگر اتلاف کردم و بعدن مقبول اومد معامله رو فسخش کرد، من چیکار باید بکنم؟ باید مثل بدم، باید قیمت بدم. این ممکنه برای من ضرر داشته باشه، ممکنه گرفتاری درست کنه، ممکنه من چیکار کنم؟ بیام تعمیراتی تو این خونه انجام بدم. این تعمیراتی که انجام میدم بعد اگر مقبول اومد فسخش کرد، این تعمیرات رو از کی بگیرم؟ چجوری محاسبش کنم؟ ممکنه من نخوام تو این دردسرا بیفتم. پس ببینید اگر ضرری که میگید فقط صرفاً در چی باشه؟ تو تصرف باشه، حرف سید یزدی درسته. یعنی سید یزدی میتونه بگه تو تصرف که تو ضرر نمیکنه، هر تصرف دلت بخواد انجام بده. اما یه بحث جدای از تصرف، این تصرفه یه تبعاتی به دنبال دارد که این آقا شاید نخواد تو اون تبعات بیفته، یعنی اون مشکلات رو نخواد بکشه. اگر ما اون تبعات رو عرض کنم به این نتیجه برسیم که ضرر برای این آقا محسوب میشه، به نظر میرسه این عرض کنم استدلال قابل دفاعی است. به نظرمون دوستان عبارت مرحوم شهیدی هم ناظر به همین عرض آخر ماست. حالا عبارت شهیدی رو ببینید، 3-4 خط اون رو خودتون باید ببینید، اون رو هم ببینید. به نظرمون عبارت شهیدی فرمایش جناب سید یزدی رو جواب داده. اینم از این تمام شد. دوستان بزرگوار بحث بعدیمون دقت کنید این است که مراد از این فوریت چیه. ما بحث فور رو تمام کردیم، یعنی تا اینجا فرضمون این است که نتیجه نهایی این شد که خیار قبل چیه؟ فور است، تراخی نیست دیگه، تراخی رو فعلا بگذاریدش کنار، کار باش نداریم. اگر دوستان قرار شد که آقای مقبون خیار قبل داشته باشه اما در حد فور، این در حد فور یعنی چند دقیقه؟ آقای شما بگید فور یعنی چی؟ فور یعنی مثلا یه دقیقه از وقتی که علم قبل پیدا کرد. اولین فرصت که میدونه چیه؟ آخه این آقا چقدر مگه وقت میخواد برای این که بگه فسختو؟ آه این فسختوی که من الان گفتم یه ثانیه طول کشید. فکر کنه. اگر طرف گفت آقا من خب حالا نیاز به فکر دارم، فردا میری میگه نیاز به فکر دارم، یعنی چی؟ یعنی هیچ نیاز به فکر نداره، یعنی ما حق فکر بهش نمیدیم. باریکلا اصلا فرض کنید دسترسی داره، طرف روبروش نشسته، میتونه بگه فسختو، اما به قول آقا ممکنه بگه آقا من میخوام فکر کنم، یا نه موقع نهاره میگه آقا من دارم نهارم بخورم بیام، موقع نمازه میگه برم نماز جماعتم بخونم بیام، شب شب مطلع شد مقبول شده، ساعت 11 شب باید بره به آقای قابن بگه فسختو، یا نه بذاره صبح بشه صبح بگه. مثلا این فور یعنی چی؟ فور چی معنا میکنیم؟ این بحث بعدی ماست. خوب دقت کنه چی عرض میکنم. ایشون میفرماد بر اساس ادله ای که مطرح کردیم ما برای فور، حالا چه ادله مشهور و جامع المقاصد چه دلیلی که خودمون استصحاب بقاء خیار رو بردیم، بر اساس، دقت کنید، بر اساس این ادله ای که مطرح شد، البته غیر از این معید آخری، این معید آخری همین هازا مضافن دو خط آخر بودها، جدای از این، حالا چرا میگیم جدای از این، اینو بهتون عرض میکنم چرا اینو جدا میکنیم، اونو فعلا طلب شما باشه. بر اساس ادله ای که ایشون میگه ما برای فور آوردیم، مراد از فور فوریت عرفیه است، فوریت عرفیه، به خاطر اینکه این فوریت عرفیه معناش چیه؟ دو جهت داره. یه جهتش این است که به خاطر اینکه فوریت حقیقی حرجه، یعنی اگر یه کسی بگه آقا این فوریت اصلا عرفی هم نیست حقیقیه، یعنی تا فهمید زود باید بگه فسختو، اصلا نباید هیچ لحظه ای وسط بمونه، اگه مثلا 10 ثانیه هم بمونه 5 ثانیه هم بمونه، این عرض کنم دیگه فوریت حقیقی رو از دست داده. میگه اگه این باشه این دست پاچه بشه و بگه فسختو که این حرجه، این که قطعا مورد نظر نیست، لذا ضرر با یه همچی خیاری، این خیار بهش نمیدادی بهتر بود، ضرر با یه همچی خیاری دوستان تدارک نمیشه، لذا قطعا فوریت حقیقی مورد نظر نیست. بالاتر از فوریت عرفیم، بالاتر از فوریت عرفیم دلیل نداره ها؟ دلیلش فقط میتونه استصحاب باشه که استصحابم این فوری ها قبول نکردم، لذا بالاتر از فورم این مورد نظر نیست. ایشون انگار فوری رو اینجوری معنا کرده، معنا نکرده درست ها، از حرفایش بعدیش فهمیده میشه، یعنی اینقدری که دست پاچه نشه، لازم نشه بدو بدو کنه، دقت میکنید، تو همین حد که بدو بدو لازم نداشته باشه، دست پاچه نشه، اما دیگه بینش هم فاصله چیزی نیفته، غیر عرفی نیفته، اونقدر که میتونه خبر بش بده خبر بش بده بگه فسختو. جناب علامه در تذکر دوستان اومده تو بحث خیار عیب، نه خیار قبلها، تو خیار عیب اومده فوریت عرفیه، البته خودش اصلا فوریت عرفیه رو قبول نداره، اما میگه اگر ما فوریت عرفیه رو قبول بکنیم، عذر میخوام، فوریت رو قبول بکنیم، مراد فوریت عرفیه است، البته فوریت عرفیه رو یه جوری معنا کرده که اون معنایی که نسبت به اون معنایی که ما براش کردیم یه توسعه ای داره. اون توسعه رو میدونید از مثالای ایشون فهمیدیم، مثلا ایشون میدونه چی میگه، حالا من دو سه موردشو مثال بزنم، میگه این آقا اگه مشغول نمازه، مشغول نهار خوردنه، یه حاجتی داره، مشغول قضاء حاجتی است، لازم نیست که اینا رها کنه بدو بدو بره اون فسختو رو بگه، میتونه نماز رو با خیال راحت بخونه بعد قضا شما خیال راحت بخونه بعد بره بگه. حتی اگر دوستان اذان دارن میگن مشغول نمازم نیستا، میگه من برم نمازمو بخونم بعد برم به آقا بگم، ضرورت نداره نماز اول وقتش مثلا رها کنه بره به آقا بگه، یا وقت نهاره میخواد بره خونه نهارشو بخوره بعد از اون بره بگه، چون میگه اشکال نداره. حتی دوستان اگر شب مطلع بشه میتونه تا صبح تاخیر بندازه. خب اینا دیگه دوستان فوریت عرفیه نیست، یه مقداری توسعه دارد نسبت به فوریت عرفیه. جناب علامه در تذکره تو حق شفعم همین حرف رو زده. آخه تو حق شفعم همین بحث فور و تراخی پیش میاد. اگر من و این آقای بزرگواری که بغل من نشسته تو یک زمینی شریکیم، نصفش مال من مشاعن، نصفش مال این آقاست مشاعن، من سهم خودم رو به شما فروختم، این آقا حق شفعه داره. به محض اینکه مطلع شد من فروختم، حق شفعهشو اگه بخواد باید اعمال کنه. اگه گفتیم فوریست نمیتونه تراخی بندازه، تأخیر بندازه. اگر تأخیر بندازه حق شفعهش ساقط میشه. اما اگر نه گفتیم متراخیان میتونه بگید اعمال حق شفعه بکنه. خب اینجا دیگه لازم نیست همون اولین فرصت اعمال حق شفعه بکنه. خب ایشون اونجا هم همین حرف رو زده، اونجا هم عرض کنم همین امور رو ذکر کرده که حالا اگر غذا خوردنی در کار باشه، وقت نمازی باشه، شب مطلع بشه، نه اشکال نداره تأخیر بندازه در این حد. خلاصه دوستان، همه این مطالب رو جناب علامه در تذکره هم در بحث عیب هم در بحث شفعه برش گردونده به عرف. میگه هر چیزی که عرفاً تقصیر محسوب بشه، امروز و فردا کردن محسوب بشه، این ساعت و اون ساعت کردن محسوب بشه، این مجاز نیست. اما اگر نه تقصیر و سستی محسوب نشود، این اشکال نداره، مسقط حق شفعه، مسقط حق خیار نیست. اینا رو بخونیم. ثم ان مقتضا مستند الیه للفوریه، مقتضای اون چه استناد شده به آن برای فوریه. این مقتضای اون چه که استناد شده، یعنی هم اون دلیل مشهور و جامع المقاصد، هم دلیل که خودمون این آخر کار آوردیم. البته دوستان غیر از این مؤید آخری، مؤید آخری مرادش همین هازا مضافنه. میگه مقتضای دلیل فوریت هی الفوریت العرفیه، مقتضاش فوریت عرفی است. دوستان چرا این مؤید آخر رو استثناش کرد؟ این مؤید آخر مگه مقتضاش فوریت عرفیه نیست؟ آباریکلا مقتضای دوستان این دلیل آخری تا وقتی است که طرف مقابل ضرر نکنه. حالا یه وقت هست من دو روز اجازه فکر کردن میخوام، یا ما دو روز صبر کن من فکر کنم. به دو روز دوستان معمولا طرف مقابل ضرر نمیکنه، اینو اجازه داره. ولذا مقتضای این دلیل آخر، مؤید آخرمون یه چیزیست اوسع از عرض کنم خدمت شما فوریت عرفیه، اوسع از فوریت عرفیه است. دقت میکنید؟ اما اینو که بگذاریم کنار، اون ادله دیگر، مثلا مثل همین دلیلی که خود جناب شیخ انصاری پذیرفت، استصحاب بقاء آثار، استصحاب بقاء آثار فقط دوستان خود خیار رو در حد فور ثابت میکنه، چون بیشتر از فور اون استصحاب وجود داره، یعنی بالاتر از فور میشه حد مشکوکمون، و اون استصحاب بقاء آثار برای ما ادای فوریت عرفیه میاد. لذا اگر ما استصحاب بقاء آثار رو برای فور به عنوان دلیل پذیرفتیم، طبیعتاً باید به فوریت عرفیه اکتفا کنیم. خب حالا این فوریت عرفیه دو جهت داره. چرا نمیگید کمتر از فوریت عرفیه، یعنی فوریت حقیقیه؟ میگه لأن الاقتصار علی الحقیقیه، حقیقیه این فوریت حقیقیه، هر ادون علی ذلخیار. این که دست پاچش کنی بگی آقا بدون فوت هیچ لحظه ای حتی یک ثانیه تو باید فسختو رو بگی، این بدبخت تا میاد بفهمه و تا میاد عرض کنم خودشو از دست پاچکی در بیاد دو دقیقه گذشته، این که معنا نداره که. فلایم بقی عرض کنم تدارک و ضرر به این فوریت حقیقیه، معنا نداره، سزاوار نیست که ما ضرر رو تدارک بکنیم به فوریت حقیقیه. یعنی میخوایم ضرر رو از دوشش برداریم یه چیز حرجی گردنش بندازیم، این که معنا نداره که. اما اون طرف قضیه، چرا بیش از فوریت عرفیه شما نمیپذیرید؟ میگه و زائد علیها، مقدار زائد بر فوریت عرفیه ها، لا دلیل علیه عدل استصحاب، دلیلی ندارد مگر استصحاب خیار، که اون استصحاب خیارم المتسالم علی رده بین اهل هادل قول. اهل هادل قول یعنی اونایی که قائل به فور هستن، هیچ کدومشون استصحاب بقای خیار رو نپذیرفتن، چون اگر استصحاب بقای خیار رو بپذیریم که نتیجه تراخیه دیگه، نتیجه فور نیست. خب ما دوستان تو این پاراگراف چه کار کردیم؟ گفتیم مراد از فوریت، فوریت عرفی است، نه کمتر نه بیشتر. البته فوریت عرفی هم چون معناش نکرده، ما گفتیم چی؟ یعنی اولین وقت ممکن در نگاه عرف، یعنی عرف بگه این آقا فوراً تصمیم گرفت، این ساعت اون ساعتش نکرد. لکن الذی یظهر من التذکره فی خیار العیب علی القول بفوریته ما هو اوسع من الفور العرفی. اما اون چه که از ظاهر تذکره پیداست در بحث خیار عیب، البته بنابر قول بفوریت، این که میگه بنابر قول بفوریت، دوستان میخواد بگه خود جناب علامه در تذکره قائل بفور بگید نیست. اگر فوریت رو پذیرفتیم، ایشون میفرماد فوریت معنایی دارد هو اوسع من الفور العرفی. میگیم این اوسع از فور عرفی رو از کجای تذکره فهمیدی؟ میگه عبارتش اینه، قال، ایشون اینجوری فرموده، خیار العیب لیس علی الفور. من علامه معتقدم خیار عیب فوری نیست علامه تقدم، خلافا للشافعی. اما شافعی معتقده فور است، فانه اشترط الفوریه والمبادره بالآدم. مبادره یعنی سرعت گرفتن. شافعی شرط کرده فوریت رو، شرط کرده مبادرت رو، البته مبادرت عادی و عرفی را. این بالعاده یعنی مبادرت و فوریت در حد عادت و عرف. فلا یؤمر بالعدو، عدو یعنی دویدن، ولا رکز، امر نمیشه که آقا بدو 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 برسی بهش، با سرعت بدو که تذکر بهش بگی. رکز دوستان، دیدید کسی سوار اسب و قاطر میشه، این پاشو میزنه به شکم این حیوان که سرعت بگیره، به این عمل تحرک رجل میگن رکز. یعنی لازم نیست اگه با اسب داره میره رکز کنه، یعنی با سرعت بره که مثلا فوت وقت اتفاق نه، اینا لازم نیست لیرده تا اعمال رد بکنه و رد بکنه اون معامله رو. یا و امکان مشغولن به سلاتن او اکلن او قضاء حاجتن، اگر این آقای عرض کنم کسی که مال معیوب دستش رسیده، من لهو خیار العیب، چون تو بحث خیار العیب داره میگه دیگه، اون کسی که خیار العیب داره اگه مشغول به سلات است، مشغول به اکل، مشغول به قضاء حاجته، این فلهون خیار الان یفرقه، تا وقتی که قضا لازم نیست قضاشو نیمه کار رها کنه، پاشو بودو بره در خونه طرف بگه فسختو که فوت وقت نشه، نه اینا لازم نیست. و کذا لو اطلع حین دخل وقت هذه الامور، اگر مطلع شد از عیب اون وقتی که وقت این امور رسید، یعنی وقت نماز بود ولی هنوز مشغول نماز نشده، اما وقت نمازه، وقت نهاره، اگر وقت این اموره مطلع شد، لازم نیست اول بره اونجا بعد بیاد نهارشو بخوره نمازشو بخونه. فشتغل بها فلا بأس اجماعا، اجماع داریم که هیچ مشکلی نداره. ببینید اینجا دیگه ادعای اجماع هم میکنه. و کذا لو لبس ثوبا، لازم نیست با پیژامه‌ای که تو خونه داره بدو تو خیابون بره تو خونه همسایه بگه آقا فسختو، حالا اگه لباسو پوشید بد رفت. او اغلق بابا، بگیم آقا در خونه رو هم نبنده دیگه، کلید ننداده درو ببنده، بدو بدو بره که وقت تلف نشه. ولو اطلع علی العیب لیلا فله التأخیر الی ان یصبح، یصبح ای دخل فی الصبح، لازم نیست تا صبح سب نکنه همون شبی بره، نه فله التأخیر تا وقتی که صبح داخل بشه. و الم یکن عذرون، ولو عذری هم نیست، شب میتونه قبراق خوابش هم نمیاد میتونه بره، اما لازم نیست سب کنه صبح بره، اینا هیچ کدوم مشکلی نداره. انتها کلام علامه در تذکره. و قد سره همین علامه در کتاب شفعه علل قول به فوریتها، فوریتها یعنی فوریت حق شفعه، چون عرض کردیم دوستان تو حق شفعه هم همین بحث پیش میاد که آقای شفیع صاحب حق شفعه وقتی میخواد حق شفعه خودش رو اعمال بکنه، آیا باید فوری اعمال بکنه که اگر نکرد حق شفعه ساقط میشه، یا نه متراخیان هم اشکال نداره. میگه علل قول به فوریت ها تصریح کرده به ما یقرب من ذلک، به یه مطالبی که شبیه همین چیزی که تو خیار عیب گفته، یقرب من ذلک یعنی اون چه در خیار عیب الان نقل کردیم. و عرض کنم جعلها من الاعذار، این اموری که توی خیار عیب گفتیم اینا رو از اعذار و عذرها شمرده. و صرح فی الشفعه، ایشون تصریح کرده در عرض کنم کتاب شفعه، به انه لا یجب المبادره علی خلاف العادت، لازم نیست سرعت بگیره بر خلاف عادت و عرف. و رجع فی ذلک کلهی الی العرف، همه اینا رو برگردونده به عرف. فکل ما لا یعد تقصیرا، هر اون چه که تقصیر به حساب نیاد. دوستان تقصیر به حساب نیاد یعنی وقتی عرف نگاه میکنه بگه این امروز و فردا نکرد، انجام داده که کاری که باید انجام میداد انجام. اینجا لا یبطل بهی اشرفه و کل ما یعد تقصیرا، اما اگر وقتی عرف نگاه میکنه بگه چی؟ بگه این داره موش میدوونه، این داره هی امروز و فردا میکنه. کل ما یعد تقصیرا و توانیا، توانی یعنی سستی، فت طلب، فانه مسقط لحق الشفعه. انتها کلام جناب علامه در کتاب شفعه. جناب شیخ انصاری میفرماد و المساله لا تخلو عن اشکال. این مساله لا تخلو عن اشکال، دقت کنید، میخواد بگه آقا این حرفای علامه در تذکره خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون این مازاد بر فوریت عرفیه است. فوریت عرفیه رو چی معنا کردیم؟ یعنی اولین زمانه ممکن، اما نه به دقت عقلی. اما اینا دیگه اولین زمان ممکن نیست. این که آقا وقت قضا رسیده، وقت نماز رسیده، نره عرض کنم فسخته رو بگه و بیاد نمازشو بخونه، قضاشو بخوره، بعدن بره، این با فوریت عرفیه منافات داره. البته دوستان دقت کنید، یه وقت هست شما میگید فسخ کردن به اینه که بره جلو قابل وایسه بگه فسخ تو. شما همینو اگر لازم میدونید خب اینا منافات داره. اما اگر یه کسی گفت نه به فسخ تو کار تمام نمیشه، این آقا وقتی میخواد بره پیش آقای قابل، اولا باید بره پیشش، تو خونه خودش نمیتونه بگه فسخ تو، فسخ توی تو خونه خودش به درد نمیخوره، باید بره پیش او به خودش بگه. ثانیاً اگر میخواد فردا جلو قاضی دلیل داشته باشه برای فسخ، باید شاهد بگیره. اگر نیاز به حضور اندل خصم داره، نیاز به اشهاد داره، یا نیاز به حضور اندل قاضی داره، اینجا طبیعتاً اینایی که علامه دو تذکره گفت حرف درست نیست. چون حالا طرف تا دو تا شاهد پیدا بکنه، وقت از قاضی بگیره، یا بخواد بره پیش عرض کنم طرف مقابل و خصم فسخته رو بگه، خب اینا بالاخره طبیعتاً ممکنه بگیم با فوریت و عرفیه منافات نداره. اما اگر صرفاً دوستان این آقا بخواد از زبانش چی بشه؟ این کلمه در بیاد که فسختو، اگر بخواد همین رو بگه، این که دیگه بگیم بذار نهارشو بخوره بعد فسختو رو بگه، خب قبل نهار بگه فسختو، این که بگیم نمازشو بخونه بعد بگه، این که بگیم شب نگه تا صبح صف کنه بعد بخوام شب تو رخت خواب که خوابیده یه فسختو بگه، این که دیگه عرض کنم اینا تأخیر غیر عرفی است و با فوریت عرفیه منافات داره. نگاه کنید، و المسأله لا تخلو عن اشکال لأن جعل حضور وقت الصلاة یا دخول لیل عذرن فی ترک الفصل، این که ما حضور وقت نماز رو یا دخول لیل رو عذر قرار بدیم در ترک فسخی، که کدوم فسخ؟ فسخی که المتحقق به مجرد قولهی فسختو. اگر ما بخوایم اینا رو عذر قرار بدیم، ایشون میگه این لا دلیل علیه. نعم بله، لو توقف الفسخ علی حضور عند الخصم، ای اگه بنا باشه لباس رو بپوشه بره چهار تا خیابون اون طرفتن، میگه خب نهارمو میخورم بعد میرم، شب نمیرم صبح میرم، اینا دیگه عذر محسوب میشه، مشکلی نداره. اگر متوقف باشد فسخ بر حضور عند الخصم، خصم یعنی طرف مقابلش، یا قاضی یعنی حضور عند القاضی، یا علل اشهاد یعنی فسخ متوقف بر شاهد گرفتن باشه، اینجا توجه یعنی وجیه است، درست است اون چه که علامه ذکر کرده فل جمله. این فل جمله یعنی در حدی که بتونه اون شاهد رو بگیره، در حدی که بتونه پیش قاضی و خصم بره. من قیامت دلیل علیه مشکلون، با این که قیامت دلیل بر این توسعه علامه، ضمیر علیه رو بزنید به توسعه‌ای که علامه داد، مشکله. الا ان یجعل الدلیل علی الفوریه لزوم الاضرار لمن علیه الخیار، مگر اینکه دلیل رو همین دلیل آخر قرار بدیم که اسمشو گذاشتیم مؤیدا هاذا مضافه، اگه دلیل اون باشه این توسعه اشکال نداره، مگر قرار داده شود دلیل بر فوریت لزوم اضرار بر طرف مقابل صاحب خیار، من علیه الخیار، فدفع ذلک، دفع می شود این اضرار بر من علیه الخیار به لزوم المبادرت العرفیه به حیث لا یعد متوانیم فی. همینقدر که مبادرت عرفیه داشته باشه متوانی حساب نشه کافیه. فإن هذا هو الذی یضر به حال من علیه الخیار. عرض کنم این سستی به خرج دادن، هازا رو بزنید به توانی، این توانی چیزیست که ضرر میزنه به حال من علیه الخیار. من جهت عدم استقرار ملک، از این جهت که ملکیتش استقرار پیدا نکرده و کون تصرفات هیفیه فی معرض نقص، تصرفات این من علیه الخیار در این مال، مالی که در دستشه میشه در معرض نقص، چون در معرض نقص قرار میگیره این ضرر میکنه، اگر توانی بکنه ضرر میکنه. البته لکن نکه عرفت تأمل فی هذا الدلیل، شما دانستی که این دلیل دلیل درستی نیست. ولذا دوستان نهایتا ایشون میفرماد فل انصاف انه ان تمل اجمال الذی تقدم عن العلامه. این اجماع رو دوستان تو عبارت علامه داشتیم دیگه، گفت فلا بأس اجماعا، اگه اون اجماعی که علامه گفت تمام باشه، الا عدم البعث بالامور المذکوره و عدم قدح امثالها فی الفوریه فهوه، فهوه یعنی فهوه المطلوب، و الا اگر اجماع تمام نباشه وجب الاقتصار الا، این اول رو تا آخر سطح یه خط زیرش بکش، اول مراتب امکان انشاء الفصل. این همون معنای فوریت عرفیه است که خود شیخ بهش قائله، اولین مراتب امکان انشاء الفصل. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. زیرش خط بکشید این معنای فوریت عرفیه است که علامه شیخ گفت. شیخ معتقد است فوریت عرفیه معناش چیه؟